بسم الله الرحمن الرحیم. ای آفتاب جود و سخا ایها الرؤوف، ای آفتاب جود و سخا ایها الرؤوف، آینه امید و رجا ایها الرؤوف، تو ملجأ توسل هر دل شکسته ای، تو ملجأ توسل هر دل شکسته ای، امشب بگیر دست مرا ایها الرؤوف. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه هشتمین سپهر آسمان امامت و ولایت، سلطان سریر ارتضا، ولی نعمت ما اهل ایران، آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هست. عرض تسلیت و تعزیت به محضر خواهر بزرگوارشون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام، به محضر مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و عرض تسلیت و تعزیت خدمت یکایک که شما دوستان عزیز بیننده. انشالله به زودی زود نصیب و قسمت همه شما بشه زیارت با معرفت امام رضا در مشهد الرضا. ما با افتخار در خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام مثل روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. راه های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیر نویس میکنن. پیام کوتاهمون 301203 هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. تلفن ها هم که در اختیار شما هست میتونید تماس بگیرید. با افتخار در خدمتون هستیم. روز شنبه که خدمتون بودیم برخی از دوستان آخر برنامه تماس گرفته بودن، موفق نشدیم تلفن هاشون رو دریافت بکنیم. خواهش میکنیم که همین ابتدای برنامه تماسشون رو برقرار بکنن، سوالاتشون رو بپرسن. با حضور استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز و نازنینمون پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت این شبها و روزها.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید. در این شب بسیار پرفضیلت، شب شهادت جانگداز سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، خدمت همه شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدواریم که انشالله در دنیا زیارت اون حضرت و در آخرت شفاعت اون حضرت نصیب همه ما و شما بشه. حضور جناب آقای اسماعیلی هم خصوصا تسلیت تعزیت عرض میکنم. جا دارد که من یاد کنم در این برنامه، در آغاز برنامه، از مرحوم علامه سید جعفر مرتضای عاملی لبنانی که از علمای بزرگ آقای اسماعیلی، واقعا مدافع اهل بیت و شیعه بود، یک عمر قلم به دست گرفت و میدونید کتاب‌هایشون جهانی شد. از جمله کتاب‌هایشون سیره پیامبر عظیم الشان اسلامی که خب سیره نویسی زیاد بوده، اهل سنت زیاد نمیشتن، ولی در علمای شیعه جامع ترین سیره نویسی توسط ایشون انجام شد. البته ده ها جلد ایشون سیره امیرالمؤمنین رو نوشتن. امیدوارم که انشالله به زبانهای مختلف هم ترجمه بشه که واقعا جا داره که ما از این کتابها مطالعه کنیم. انشالله که روح این عالم بزرگوار هم با حضرت رضا سلام الله علیه محشور باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. باز هم تأکید میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت که همراه هستن با برنامه زمزم احکام، راه ارتباطی تماما در اختیار شما هست جهت اینکه سوالات شرعی و احکامتون رو برای ما ارسال بکنید. عزیز بیننده سوال پرسیدن، حالا خودشون هم معرفی نکردن استاد، گفتن که من نذر کرده بودم روز شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد باشم، اما متاسفانه اتفاقی برام افتاد و نتونستم این سفر رو برم. الان تکلیف شرعی من چیه؟
تکلیفی ندارن. تازه نظرم چند صورت ممکنه داشته باشه. ما فرض رو بر این میگیریم که نظر ایشون نظر صحیح شرعی بوده و اون جمله خاص رو بر زبان جاری کردن، یعنی گفتن که اگر حاجتم روا بشه برای خداست بر عهده من، که مثلا سال 1398 شب شهادت، روز شهادت من مشهد باشم. فرض رو بر این میگیریم. ولی وقتی براشون امکان نباشه، یعنی حالا مشکلی پیش اومده، در هر صورت خودشون میدونن، ولی طبق فرمایششون اگر مشکلی براشون پیش اومده که امکان رفتن براشون وجود ندارد، دیگه تکلیفی برای انجام نذرشون شرعا ندارن.
درست. عزیز دیگه ای خودشون معرفی نکردن و شمارهشون هم حالا ناقص به دست من رسیده، گفتن حق الناس زیادی برگردنم هست، مثلا بی نوبتی در یک صف
بله.
و صاحبان حق رو هم نمیتونم پیدا بله. کنم، چه باید کرد؟ حالا احتمالاً مثلا صف نونوایی بوده درست. یا صف دیگه‌ای که رفتن درست. تو صف زدن و حالا اون چیزایی که لازم بوده گرفتن.
خب اینا حقوق مالی نیست. اگر حقی مالی باشه که انسان از کسی ضایع بکنه و دسترسی به اون طرف نداشته باشه، رد مظالم میده، ولی اینا حقوق مالی نیست. به همین جهت نیازی به دادن مبلغی و مالی نداره، یعنی رد مظالم تو اینجا دیگه مورد نداره. حالا استغفار بکنه، حالا سه حقی اگر ضایع شده از دیگری، استغفار بکنه و برای او هم دعا بکنه.
اینجا دیگه رفتن افراد پیدا کردن و رضایت اینها معنا نداره دیگه.
نه خیر، اصلا نمیتونه پیدا بکنه حالا کی هست کجاشون.
نه حالا اگر بتونه اصلا نیاز به این کار هست؟
نه نیازی نداره. نه خیر.
گفتن اگر بعد از نماز جماعت مشخص بشه که مثلا فردی بنا به دلایل مختلف نمازش صحیح نبوده، آیا باطل بودن نماز اون شخص به نماز دیگران صدمه میزنه؟
بستگی داره. ببینید یه وقت است که اتصال ما با امام جماعت فقط به واسطه همین یه نفره. خب مثلا اینجوری من مثال بزنم، بنده و آقای اسماعیلی صف دوم ایستادیم کنار هم، صف اول یه نفر بیشتر نیست، یه نفر جلو ما وایساده، اتصال با امام داره. یه وقت است که من از اول میدونم این نماز باطله، میشناسمش اصلا، میدونم این نماز باطله، خب اونجا نباید من اقتدا بکنم چون میدونم اینجوریه.
درسته.
و اگر اقتدا کردم نماز من نماز جماعت نیست، نماز من باطله، چون واسطه اتصال من نماز باطله. اما یه وقت است که این شخص رو من نمیدونم نماز باطله، به اصطلاح میگیم که حمله بر صحت میکنیم. الان تو نماز جماعت ها همینطوره دیگه، ما شما میدونی اینایی که اومدن الان واسطه اتصال شما هستن نمازشون، همین دیگه، میگه انشالله نمازشون صحیحه دیگه، آدم مسلمانه دیگه، انشالله نماز صحیحه. بعد از نماز اگر متوجه شدی که نماز این باطل بوده، نمازی که شما خوندی دیگه درست مانه این نداره.
آقای امیدآقای عزیزمون از علی گودرز استان لرستان تسلیت گفتن این ایام رو و پرسیدن که عروسی و جشن گرفتن تو ایام شهادت اهل بیت ضمن این که بی‌حرمتی به ساحت مقدس ائمه اطهار هم هست، در شرع اسلام چه حکمی داره؟
خب خودشون فرمودن دیگه، ضمن این که بی‌حرمتی به مقام مقدس ائمه طاهرین است، هر چیزی که حد که حرمت نسبت به ائمه معصومین و مقدسات باشه جایز نیست. حد که حرمت، قطعا هم اینجوریه. بله یه وقت است که یه دختر پسری حالا میخوان عقد رو بخونن، عقد خوندن دو تا جمله است، اونم توصیه میکنیم که در این ایام نباشه، صرف همو خوندن عقد. چرا؟ چون میمنت نداره،
درست،
مبارکی نداره، بدون مجلس رو نمیدونم، بدون
صرف عقد،
صرف عقد همون هم توصیه میکنیم انجام نشه. ولی اگر نه، اگر دیگه مجلس دارن و جشن دارن و عرض می شود که شادی دارن اینا، که خب اینا معلومی که اصلا در ایامی که منسوب به این مست و مربوط به شهادت اونهاست و جای عزاداری و سوگواری است، خب منافات داره و حد که حرمت و این کار جایز نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. دوستان خوب بیننده، باز تأکید میکنم که ما اولویتمون پاسخگویی به سوالات تلفنی شما هست. اگر لطف بفرمایید تماس بگیرید، حالا هم از طریق تلفن هم از طریق واتساپ، به ویژه دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن تماس بگیرن، سوالات شرعی خودشون رو به ما انتقال بدن و ما هم در خدمتتون خواهیم بود. سرکار خانم یعقوبلو پشت خط ارتباطی ما هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین. عرض تحیات و التماس دعای فراوان. این که من یه چند تا سوال دارم. اولین سوال من در ارتباط با این موضوع هستش که من روز اربعین در وطن خودم، حالا این صیغه نذر رو خوندم که در کربلا هستم، مثلا اون روز رو روزه بگیرم، ولی خب اون روز مریض شدم نتونستم روزه بگیرم با وجود اینکه صیغه‌شم خوندم. آیا الان برگردن من هستش روزه اون روز یا اینکه تکلیفی ندارم؟ دوم، نوشته روی مخ هستش. بعضی ها میگن که روی مخ مثلا نوشته هست، شما به هیچ وجه نمیتونین روی اون نوشته نماز بخونین، باید مخ رو برگردونین. آیا این حرف صحیح هستش یا اینکه اون نوشته باید حالا به قدری برجسته باشه که حالا مثلا پیشانی من به اون اصل مخ نرسه؟ سوال سوم من در ارتباط با فرد رشوه دهنده و رشوه گیرنده هستش. یه موقعی ما توی جاده‌ای داریم میریم، بر فرض مثلا یه راننده خلاف کرده، مأمور نیروی انتظامی میاد جلوی اون ماشین رو میگیره، بعد به محض اینکه اون راننده حالا یه پولی که بهش میده، ایشون از اون خلاف صرف نظر میکنه. میخوام ببینم آیا این پولی که اون راننده میده و اون پولی که اون مأمور میگیره، آیا این درست هست یا نه؟ سوال بعدی من در ارتباط با تشخیص قبله هست. اگه من وارد یه شهری شدم و از هر کم حالا مثلا سوال میکنم قبله کدوم ور، اون همون آبر پیاده مثلا نمیتونن به من بگن که قبله کدوم ور است، من چجوری باید تشخیص بدم که قبله کدوم ور هستش؟ حالا قبله نمام ندارم، مثلا به قبرستونم نزدیک نیستم که ببینم میت ها رو به چه شکلی دفن کردن که بخوام به اون سمت نماز بخونم. بعد آخرین سوال منم در ارتباط با بحث نماز وحشت هستش. حالا در ارتباط با این عالم بزرگواری که استاد وحیدپور فرمودن فوت کردن، مثلا ما اگه بخوایم نماز وحشت برای این شخص بخونیم، اسم پدرشون رو نمیدونیم، این رو میخوایم بگیم ثواب قبر فلان ابن فلان، اون فلان از دومی رو به چی مثلا بگن ابن آدم بگیم، آیا این جوری گفتن درست هستش یا نه؟ ممنون، متشکرم، خدا نگهدارش.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم از شما خواهرم. منتظر باشید، انشالله پاسخگوی سوال شما هستیم. بیننده بعدی ما رو دوستانم اگر از طریق بله امیر آقا از گلستان پشت خط هستن، اگر دوستانم اطلاع فرمان لطف کنه از طریق تبلت اسامی رو من بدن ممنون میشم. امیر آقا سلام به شما.
با سلام بر استاد گرانمایه و مجری توانا و تشکر از زحمات همه عوامل برنامه.
سلام،
ایام را تقصیر درد میکنم.
ممنونم،
متشکرم. سوال داشتم.
بله.
سال اول، اگه پوست شکلات و امثال آن را تو خیابان بریزیم، آیا گناه کبیره است یا صغیره؟ و اگر تکرار شود چطور؟
بله.
سال دوم، اگر از چراغ قرمز رد شویم، گناه کبیره محسوب می شود یا صغیره؟ سال سوم، فاصله نمازگذاری با نمازگذار دیگر در صف نماز جماعت بیش از چه مقدار فاصله باشد نماز باطل می شود؟ از شما و همه عوامل التماس دعا دارم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم امیر جان، منتظر باشید، انشالله سوالات شما رو هم پاسخ خواهیم داد. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد، انشالله تلفن های بعدی به محض وضع شدن ما پاسخگو خواهیم بود. سرکار خانم یعقوبلو چند تا استاد سوال پرسیدن، نذر کرده بودن که روز اربعین روزه بگیرن، اون هم در سفر. خب غالبا این نذر از شرعی درسته اگر قبل از سفر نفع کرده باشن، اما ظاهرا کسالت پیدا کردن مریض شدن نتونستن روزه بگیرن.
ببینید، جایی که کسی نظم میکنه مشابهش رو داشتیم دیگه، تو سال پیامکی بود، نظم میکنه که مشهد باشه ولی نتونسته، تکلیف نداره، ولی در روزه اینجوری نیست. در روزه اگر کسی نظم کرد به همون جمله خاص شرعی که روزه ای را بگیرد و واجب شد به گردنش که روزه رو بگیره، ولو اینکه نتواند، مثل روزه مارمزونه که کسی اگر نتونست بعدم باید قضا کنه، کفاره نداره ها، چون تخلف عمدی نکرده، کفاره نداره ولی باید اون روزه رو قضا بکنه.
دیگه لازم نیست زمان و مکانش دیگه
نه
مهم
نیست. قضا میکنه.
اینکه بعدن که اومد تو وطن
بله
باید
بله در وطن همون روزه رو قضا میکنه.
نوشته هایی که روی مهر هست گفتن که به هیچ عنوان نباید اون قسمتی که نوشته هست سجده کرد، چنین چیزی هست؟
نه نه، به هیچ وجه نداریم. تفصیل داریم. یعنی بعضی موارد خیر، بعضی موارد آری. اونجایی که خیر، اونجایی است که خیلی اون نوشته برجستگی زیادی داره که اگر شما پیشانی رو گذاشتید اون برجستگی، پیشانیتون روی مهر قرار نگرفته، روی اون صفحه مهر قرار نگرفته، اون برجستگی هاست.
اون برجستگی ها هم خاک و مهر دیگه آخه.
باشه، ولی اون برجستگی ها میدونید دیگه چند میلیمتر بیشتر نیست. یعنی عرفاً نمیگن این روی مهر سجده کرد.
درسته؟
خیلی باریکه اون
یعنی
برجستگی.
یعنی به اندازه ای که باید روی مهر قرار بگیره قرار
بله،
نمیگیره.
بله. صدق سجده ای بر مهر نمیکنه. اما یه وقت هست که نه، خیلی برجستگی ها خیلی کوتاهه، خیلی برآمدگی نداره. یعنی میدونید که پوست پیشانی هم قابل انعطافه، چوب که نیستش که، قابل انعطافه. یعنی وقتی شما پیشانی رو میذارید روی اون برجستگی یا اگر برجستگی کم باشه، پوست پیشانی شما به صفحه مهر میرسه، اگر به اونجا رسید اشکالی نداره.
خب یکی از بینندمون پشت خطن، ما سه تا سوال خانم یعقوبلو رو پاسخ میدیم، بعد انشالله تلفن ایشون رو هم دریافت میکنیم. در مورد رشوه دهنده و رشوه گیرنده حالشون مثال زدن،
مامور راهنمایی.
آره مامور راهنمایی، برای اینکه بگذره از اون جریمه رشوه دادن.
قطعا جایز نیست، قطعا جایز نیست. و عرض میشود که قانون رو برای این گذاشتن که نظم اجتماعی رعایت بشه. اگه بنا باشه که خب این جایز باشه، خب شما میرسید بده، منم میرسم میدم، اونم میرسه میده، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه که، و واقعا نظم اجتماعی مختل میشه. برای چی این احکام رو اسلام برای چی گذاشته؟ اینا خیلی مهمن دیگه. ببینید فقط نماز خوندن واجب نیست، رعایت این قوانینی که اگر رعایت بشه جامعه نظم خواهد داشت، اگر رعایت نشه اصطلاحا بهش میگن اختلال نظام. اختلال در نظام، نه نظام نظام یعنی سیاسی، نه، ممکنه کشور اروپایی باشه اصلا، نظام اجتماعی مردم. خیلی اسلام روی این تاکید داره. بنابراین ما نمیتونیم کاری بکنیم که نظام اجتماعی مردم مختل بشه. چیکار بکنیم؟ خلاف داره میاد، با یه پولی سرتاش جمع میکنیم میره. نه اونی که میگیره براش جایزه، نه اونی که پول رو میده، هر دو تخلف کردن.
و حالا اون پول میره تو جیب اون شخص مأمور راهنمایی رانندگی.
بله.
ولی پول جریمه در واقع میره تو
بله، خزانه. جریمه یه بحث دیگه است. یه جریمه میکنه تمام.
هم بگم این پول هم با هم فرق میکنه.
بله بله، اونی که جریمه میکنه که رشوه اسمش نیست. پولی که شخصا میگیره میذاره تو جیب خودش، چشم‌پوشی میکنه از اون خطا و از اون جرم، اون رشوه است. صریح هم هست در استفتایی که میدونید که راجع به این مسائل همش استفتا شده از مقام معظم رهبری، از مراجع، صریحا پاسخ دادن که جایز نیست.
سوال چهارمشون هم تشخیص قبله، که حالا یه جایی میرن که اصلا امکان تشخیص قبله وجود نداره، چیکار باید بکنن؟
راه‌های مختلف داره. البته فرض رو ما باید ببریم جایی که به قول ایشون هیچ امکانی نباشه. یعنی الان موبایل هام، سابقا که موبایل نبود قبله یاب بود،
قبله نما،
قبله نما بود. الان موبایل ها این قابلیت رو داره، میتونه قبله رو نشون بده و قطب نما هم میتونه نشون بده. سمت جنوب رو، شما وقتی جنوب رو پیدا کردید به همون سمت نماز بخونید قبله است. راه های مختلف داره. حالا ایشون میگه که قبرستون من نمیتونم، مسجدم نزدیک باشه شما ببینید محراب مشخصه، باز قبله رو نشون میده. ولی اگر همه اینها امکان نداشت، گمان به قبله کافیه. در صورتی که یقین به قبله امکان نداشت، مرحله بعد گمانه. یعنی شما گمانم من معنا میکنم، گمان معناش این است که از 50-50 بالاتر باشه. یه وقت میگی 50% احتمال میدم که قبله اینوریه، یه وقت میگم 50% هم احتمال میدم قبله اینوریه. نه، این فایده نداره. گمان اصطلاحا تو احکامش میگیم ظن به قبله. معناش این است که شما میگید که 60% احتمال از 50 بالاتر، 60% احتمال میدم که قبله اینور باشه، کافیه به همون سمت شما نماز بخونید. اگر ظن به قبله دارید، اگر ظن به قبله هم ندارید، باید نماز رو تکرار بکنید. اگر میگید که من احتمال میدم قبله این وره یا این وره، بین این وره این وره دو طرف، نماز صبحتون رو باید دوباره بخونید، این طرف بخونید اون طرف هم بخونید.
خب در خصوص حالا گفتن نماز وحشت یا نماز لیلت و دفن که برای میت میخونن، حالا نمونه مثال زدن این عالم بزرگواری که از دنیا رفتن، نام پدرشون رو نمیدونن.
اب نداره، اشکالی نداره، مانعی نداره، همون نام خودش رو بگن کافیه. حالا اینکه ابن آدم هم نیاز نیست که اینم بگن، همون اسم خودش رو بگن کافیه. البته اینم بگم که مرحوم علامه سید جعفر مرتضی دیروز دفن شدن، دیشب لیلت و دفنشون بوده، یه گذشته.
بله، من می‌خواستم توضیح بدم که شما فرمودید. خب امیر آقا از گلستان منتظر باشن سوالاتشون رو جواب میدیم. آقای طباطبایی از ورامین پشت خطن. آقای طباطبایی سلام به شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ جا
در خدمتیم برادر، بفرمایید.
ببخشید یه دو تا سوال داشتم خدمت حاج آقایی بود.
بله.
اولیش این که بنده دانشجو هستم، یه مسافتی بالای 22 کیلومتر باید برم از محل کار خونم، دانشجو هم تقریبا هفته یک بار حرکت میکنم میرم، میخواستم اینم نماز کامله یا شکسته؟
خب اولا بفهمید که مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوار هستن؟
آیت الله مکارم
هستن. آیت الله مکارم. بعد چه مدتی این هفته یک روز رو میرید؟
برای فوق دو سال تقریبا میشه.
بعد ادامه داره همچنان؟
تقریبا از امسال شروع میشه، حدود دو سال ادامه داره.
خب
چند روز در هفته؟
یک روز در هفته گفتن. یک روز در هفته فرمودید؟
جان بله بله.
خب سوال بعدیتون رو بفرمید.
یه سوال دیگه می‌خواستم آجا لطف کنه اگر میشه امکان داره بگن خود به چه اقلامی تعلق میگیره، حالا از لحاظ مصرفی، پوشیدنی یا خوردنی در سال. یه خود بیشتر اگه میشه توضیح بدن متوجه بشیم. من
بله تش حتما آقای طباطبایی عزیز منتظر باشید. سوال دیگه نداری؟
ممنون.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سلامت باشید. خب آقای سیامی از مشهد الرضا پشت خط هستن. به به آقای سیامی سلام به شما. خب این صدای بوق نشان از قطع شدن تلفن ایشون داشت. خب ارتباط قطع شد، اگر وضع شد به ما بگید لطفا، ما تلفنشون رو حتما دریافت میکنیم. امیر آقا از گلستان. استاد حالا یه خیلی سوالات رو یه جوری گفتن گناه کبیره، مثلا آشغال ریختن و پوست شکلات و اینها، یا نمیدونم از چراغ قرمز رد شدن، اینها گناه کبیره که قطعا
نه نیست. گناه کبیره نیستن اینها، ولی بعضی از مصادیقش جزء گناهانه واقعا. ببینید عبور از چراغ خیلی فرق میکنه با ریختن آشغال در خیابون. ملاکش هم عرض کردم، عبور از چراغ قرمز اختلال در نظامه، یعنی کسی که به چراغ قرمز توجه نمیکنه عبور میکنه، تصادف ایجاد میکنه، نزاع پیش میاد، درگیری پیش میاد، ترافیک پیش میاد، چندین مشکل ایجاد میکنه، نظام اجتماعی رو به هم میزنه. قطعا این تخلف از مقررات هم جایز نیست. وقتی میگیم جایز نیست یعنی گناهه. توضیحش عرض کردم دیگه، در پاسخ اون خواهرمون عرض کردم دیگه، گناه فقط این نیست که ما غیبت بکنیم، دروغ بگیم، نه، اینم جزء گناهانه، جزء گناهان اجتماعیه، گناهه، منتها گناه کبیره نیست. گناه کبیره، ولی باید توجه بکنیم که واقعا آدم شخص مسلمان باید مقید باشه به اینکه اینا رو هم دقت بکنه روش و این گناه نکنه. ولی آشغال تو خیابون ریختن مثل این نیست. آشغال تو خیابون ریختن اختلال نظام ایجاد نمی‌کنه، یعنی نظم اجتماعی رو به هم نمی‌ریزه. خب آشغال ریخته رو زمین
کار خوبی نیست.
کار خوبی نیست بله، ولی جرمش به اندازه اون عبور از چراغ قرمز امثال اینها نیست. اون کارم نباید بکنه. در هر صورت آدم مسلمان، ببینید وقتی کسی مسلمان یعنی معتقد است به این که آقا اسلام اون چرا که گفته است من بپذیرم. اسلام چی گفته؟ اسلام گفته است که آقا شما باید محل زندگیت هم نظیف باشه، تمیز باشه. این یک. ضمن این که شما نباید باری بر دوش دیگران ایجاد بکنید، یعنی این که من بخورم بریزم تو خیابون، بار رو بر دوش پاکبان بگذارم که اون بیاد نظافت بکنه، تمیز بکنه. بار بر دوش دیگران گذاشتن اینم درست نیست.
درست. و سوال سومشون هم فاصله نمازگذار چه مقدار اگر باشه، یعنی فاصله زیاد بشه باعث بطلان نماز میشه؟
منظورشون بحث اتصال دیگه، درسته؟ یکی از سمت جلو هست، یکی هم از سمت کنار هست. یه وقت هست که شما جلویتون، یعنی صف جلویی، جایی ایستاده که شما پشت سرش که میخواد بیستید، میخواد توسط اون اتصال داشته باشید.
فقط هم اتصال از اون.
بله. حال کار نداریم، شاید اصلا دیگه شما تکی، کنار من کسی نیست، اتصال هم از سمت جلوه، باید فاصله پای اون شخص،
محل ایستادنش
با جایی که شما مهر گذاشتید، فاصلهش دیگه از 60-70 سانت بیشتر نباشه. تعبیرهای مختلف تو احکام داره. به اندازه نشستن یک شخص. یعنی شما چارزانو بیشینید مثلا چقدر میشه؟ فرض کنید.
بله.
همین اندازه میشه. به اندازه یه فاصله یک گام. بعضی از جاها توی روایت. اونم تقریبا همینه. حدوداً حالا احتیاطش که بکنیم دیگه بیشتر از نیم متر نباشه. این مال جلو. کنارم باز همینطوره. یعنی بنده ایستادم، مثلا جناب آقای اسماعیلی هم ایستاده، منتها فاصله اون بینش خالیه. دیدید گاهی؟
بله. تو مسیری رها میکنم میرم.
آره رها میکنم. خالیه.
و اتصال دیگه هم نیست.
به این صورته. یعنی اتصال من توسط شماست که سمت راست من ایستادی با یک خالی بودن مثلا جای یه نفر، اینجوری بفرمایید جای یه نفر، یعنی اگر یه نفر وای میسا کاملا پر میشد، این یه نفر اگر نباشه اشکالی نداره، یا سمت چپمون هم همینطور،
ولی بیشتر از این بشه،
بیشتر از این اگر باشه دیگه اتصال برقرار نیست،
یعنی دو نفر جای
بله
خالی باشه،
دو نفر جای خالی دو نفر باشه، یا یک نفر و نصفی.
خب بسیار عالی. آقای سیامی از مشهد و رضا ارتباطشون برقرار شد. آقای سیامی سلام به شما. آقای سیامی از مشهد صدای من رو دارین؟ خب ظاهرا که صدای من رو ندارن، حالا اگر پاس ارتباط برقرار شد ما در خدمتشون هستیم. آقای طباطبایی عزیزمون از ورامین دو تا سوال پرسیدن. دانشجو هستن، مقلد از آیت الله عظما مکارم هم هستن، یک روز در هفته نمازشون چی میشه؟
یه روز در هفته روشون کافی نمیدونه. ببینید من سوالی که کردم ایشون گفتن که به ذهنم اومد که گفتن یه سفر، یعنی یک بار میرم، اون مهم نیست، ممکنه یک بار بره ایشون ولی سه روز دانشگاه باشه، یعنی سه روز رو در سفر هست. اون چند روز در سفره مهمه، و الا این که یک روز میرود یک سفر میرود، نه نه نه، چند روز در سفره. ایشون ظاهرا میفرمان من یک روز در هفته فقط اونجا هستم. مثلا فرض کن که دو واحد درس برداشته،
صبح میره شب هم برمیگرده،
این رو ایشون کافی نمیدونن، بنابراین نمازشون شکسته.
درست. هر شود به محضرتون که در خصوص خمس هم که به چه اقلامی گفتن خمس طلاق میگیره، خواستم خیلی واضح و روشن و کامل بفرمایید.
اینو بارها عرض کردیم که خمس به مازاد درآمد تعلق میگیره. مازاد درآمد هم دو صورت داره، یک ممکنه پول نقد باشه، دو ممکنه جنس باشه. حالا این جنس هم باز مختلفه. پول نقد مثل فرض کن پول تو جیبم، من الان امروز اگر سر سال خمسین باشه تو جیبم، تو خونم و ممکنه تو حساب پسندازم پولی باشه که این خمس داده نشده، درآمد همون ساله، خمس این باید بدم. یک. دو، اجناس. اجناس هم دو صورت داره، یکی ما اصطلاحش میگیم کالای مصرفیه، یعنی کالایی که تو زندگی مصرف میشه، مثل گوشت و مرغ و نمیدونم چه میدونم برنج و ایناست. اینا نگاه میکنید تو آشپزخونتون، تو فریزرتون، تو یخچالتون، اینا رو حساب میکنید. سه، کالاهای مندگار غیر مصرفی، که البته برای ماها معمولا نیست، این مال کسبه است. یه کالاهایی دارن که مصرفی نیست، مندگار به عنوان ابزار کاره، ابزار کار یا سرمایه.
بله،
سرمایه در گردشه یا ابزار کاره، مثل فرض کنید ویترین تو مغازشه، مثل ترازوی تو مغازشه، مثل اون ابزار و وسایلی که تو مغازه داره، یا مثلا نجار، خب اون ابزار کار، آهنگر ابزار کار و امثال اینها. اونا رو پس سه چیز شد: یک، پول باقی مونده که از درآمد بین سال بوده، دو، کالاهای مصرفی که استفاده نشده، سه، سرمایه و ابزار کار. حالا اون وقت اون کالای مصرفیشون گفت خوراکی فرق نمیکنه، ما مثال دادیم خوراکی، نه پوشاکی، پوشاکی هم اگر باشه لباس باشه جز کالای مصرفی، خریده اصلا نیازش نبوده استفاده نکرده، پارچه بوده خریده مثلا گشته کنار، الان نگاه میکنیم که چند قباره پارچه داره، اینا رو باید خمس بده.
اصولا اگر بخوایم قاعده کلی براش بگیم، آنچه که زیادی هست، اضافه است، مازاد هست،
مازاد باشه سر سال، اونم از درآمد بین سال، بله از درآمد بین سال، یک سال یعنی یک سال خمسی، نه بله. یک سال به معنای 12 ماه، ممکنه یه ماه پیش من تهیه کردم ولی الان که سر ساله اصطلاحا میگن سال خمسی برش گذاشته، ولی یک ماه باشه اون باید خمسش داده بشه.
خب اینم سوالاتی که آقای طباطبایی مطرح کردن. آقای کامیار از کرمان، ببینیم سوالات ایشون چی هست. آقای کامیار سلام علیکم.
علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، یکم بلندتر صحبت کنید لطفا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
خدمت جوان سلام
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربان، من یه سوال داشتم، می‌خواستم این کسی که بیماره و قبل از نماز ظهر از اتاق عمل تو بیهوشی باشه، تکلیف نماز ظهر از ایشون چی میشه؟ باید تشکر.
یعنی بیهوشی هم تا غروب ادامه داره به این معنا؟
نه، نزدیک غروب دیگه بیهوش میاد.
منظور یعنی دیگه از زمان نماز ظهر از گذشته دیگه.
بله بله.
درست. خب ممنونم، سوال دیگه ندارین؟
نه،
خداحافظتون باشه. خب آقا بفرمایید.
بیهوشی دو جوره. یه وقت بیهوشی است که تحت اختیار انسان نیست، مثل این مواردی که خدای نکرده با تصادف دیگه میره تو کما مثلا، این تحت اختیار خودش نیست. به اندازه‌ای که نمازهاش تو این بازه زمانی کما بیهوشی قرار بگیره، اونم بیهوشیه دیگه، کما هم یعنی بیهوشیه دیگه، بیهوشی. اونا دیگه قضا نداره. اما یه وقت هست که نه، بیهوشی تحت اختیار خودشه. مثل همین آدمی که میره برای عمل جراحی، تحت اختیار عرض می‌شود که پزشک قرار میده خودش رو، این با اختیار خودشه و پزشک او رو بیهوشش میکنه. اینم باز دو جوره. یه وقت یه بیهوشی است که الان شما سوال کردید همین بود، بیهوشی یه مقداری از وقت نمازه، یعنی میارنش تو بخش به هوش میاد، مثلا روزای تابستان که ظهر است دیگه، وقتش خیلی طولانی دیگه، تا مثلا 8 شب این، خب ظهر بیهوشش کردن، آوردنش ساعت 5 بعد از ظهر به هوش اومده، وقتی به هوش اومد این نماز رو باید بخونه. اما یه وقت هست نه، مثل الانه که وقت نماز ظهر است خیلی کوتاهه، بردن اتاق عمل و تا آوردن و به هوش آمده است میبینه که مغربه. این ادا نداره ولی قضا داره، چون بیهوشی تحت اختیار خودش بوده، با اختیار خودش رفته، نماز به گردنش هست، منتها چون در وقت ادایی تمام وقت را بیهوش بوده، خب چیکار باید بکنه؟ بیهوش دیگه. مثل آدم خواب، اینجوری من بگم. دقیقاً این آدم شبیه آدمی است که تمام وقت را خواب بوده. کسی خوابید قبل از ظهر خسته بود، وقتی بیدار شد دیدش که اذان مغرب و عشا هم گفتن، ای نماز ظهر است من نخوندم، گناه نکرده. ولی تکلیف به نماز قضا داره.
اون مورد دوم چی؟
کدوم؟ اونی که تحت اختیار خودش نبود، اون دیگه قضا نداره.
نداره.
اون اصلا تکلیف نداره.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. دوستانی که شاید تازه همراه شبکه جهانی ولایت شدن، ما برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه‌های ارتباطی هم مرتب براتون زیرنویس میشه. اما خیلی دوست داریم که صداتون رو بشنویم، خودتون سوالتون رو بپرسید و ما هم جواب بدیم. بعد از فاصله کوتاهی برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
تقلید احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی میکند نمیباشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و می توان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها که 1. دارای صیانت نفس، 2. حافظ و نگهبان دین الهی باشد، 3. با هوای نفسانی خود مخالفت کند، 4. مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید و ذهن شما رو مشغول کرده، ما با افتخار از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شما هستیم. الانم آقای مددی از گلستان پشت خطن، میخوایم ببینیم سوالشون چی هست، انشالله بتونیم جواب بدیم. آقای مددی سلام به شما.
سلام، خدمت شما، خوب هستیم؟
ارادتمندیم برادر، بفرمایید.
متشکرم. ببخشید من چند تا سوال داشتم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اولین که دوستمون الان یکی از دوستان تماس گرفتن راجع به احکام نماز و روزه مسافر پرسیدن.
خب
بله، بعد من میخواستم بگم که من شاغل هستم، به واسطه شغلم سفر زیاد میرم.
خب
از اون طرف هم دانشجو هستم، به خاطر حالا دانشگاه هم هفته یه روز دانشگاه میرم. بعد میخواستم اینا آیا من سفر کاری با سفر حالا دانشگاهی آیا ارتباطی داره یا اینا جدای از هم محسوب میشن؟
خب چند تا سوال من بپرسم آقای مددی. اولا بفهمید که مقلد کدوم بزرگوار هستید؟
حاج آقا مکارم هستم.
خب بعد نکته بعدی، اون کارتون در هفته چند روز میرید سفر یا در سفر هست؟
حداقل 3 روز
حداقل 3 روز. بعد برای درس چی؟ برای دانشجویی؟
برای دانشگاه هفته یه روز برای دانشگاه.
یعنی در مجموع میشه 4 روز. اگر با
شاید
هم
بیشتر، بعضی وقتا به خاطر شغلی شاید بیشتر
هم بشه. خب حالا این سوالتون رو ما دریافت کردیم، سوال دیگه هم بفرمایید.
سوال دوم این که پولی که قرض داده شده آیا بعد از اینکه من برای مدتی گرفتم آیا به اون خون تعلق میگیره؟
خب
بعد یه سوال دیگه هم دارم، این که یه شخصی رو که ما نمیشناسیم مثلا تو خیابون داشتیم رد میشدیم از کنار ما رد شد، بعد پشت سرش مثلا یه غیبتی کردیم یا حالا مثلا یه چیزی گفتیم، آیا این غیبت محسوب میشه؟ یه شخصی که اصلا نمیشناسیش رو آنی یه لحظه دیدیم همدیگه رو رد شدیم.
خب میدونم، یعنی به کسی گفتی یا تو ذهن خودتون منظور؟
تو ذهن خودم، یا مثلا با همسرم دارم میرم مثلا شاید به همسرم گفته باشم.
درسته.
بعد یه سوال آخرم این که یه وقتایی هست که مثلا ما توی جمعیتی هستیم یه جایی هستیم که مثلا شلوغه، من ناخودآگاه مثلا پام کثیف میخوره به شلوار یه شخص دیگه، یا توی جمعیتی هستیم فشار میاد، در اثر فشاری که هست یا به واسطه من اون طرف مثلا دردش میاد، آیا ما اینجا چیزی به گردن ما هست یا خیر؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای مددی، سلامت باشید، منتظر باشید انشالله سوالاتتون رو جواب میدیم. خواهش میکنم، ارادتمند، خدا حافظتون باشه. آقای موسوی از سوئد روی خط هستم. سلام آقای موسوی.
السلام علیکم.
ارادتمندیم برادر.
خدمت جناب وزیرپور و همکاری محترمشان سلام تقدیم میدارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زیبا و قشنگتان خیلی متشکرم.
سلامت بشی آقای موسوی، بفرمایید.
یک سوال دارم.
بله بفرمایید.
بنده در یک کشور اروپا با فامیل خود زندگی دارم. خودم در یک آپارتمان کرایه‌ای زندگی دارم و پسرانم به مسافه‌های 100 الی 150 کیلومتر دورتر از من زمین و خانه شخصی خریداری کردم. گاهی من به دیدارشان میرم و گاهی آنها به دیدار من میآیند. نماز من قصر میشود یا مکمل وقتی که من خانه از اونا میرم، و برعکس اگر آنها در خانه من میآیند تکلیف نماز و روزهشان چگونه میشود؟ امید که در این باره برایم رهنمایی کنید ممنون میشم. خیلی ممنون.
آقای موسوی صدا من رو دارین؟
بله دارم.
بفهمید که چند وقت یک بار این رفت آمد اتفاق میفته؟
گاهی مثلا در ماه یک دفعه، گاهی در هفته دو مرتبه، این ثابت نیست. این اقلا ما یک دفعه رفت آمد داره با اونام، همچنین یک دفعه بعض وقتا یکونیم ما هفته دو مرتبه رفت آمد داره.
درست، چشم، انشالله پاسخ میدیم آقای موسوی، خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید. التماس دعای خیر. بیننده بعدیمون آقای خدا بخشن دوستان، یه مقدار خانم خدا بخش، خب یه مقدار درست فران ننشتید، سرکار خانم خدا بخش از آلمان. خواهرم سلام. خانم خدا بخش، سرکار خانم خدا بخش، صدا من رو دارین؟
صداتون میاد. سلام علیکم، خسته نباشید آقای اسماعیلی.
سلام
آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم، بفرمید خواهرم.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سلامت.
میخواستم بدونم، دو تا سوال شهری داشتم، میخواستم بدونم که اینجا کشور آلمان ما اینجا یک سری کارهای سیاه انجام میدن، اکثر مهاجرا اینجا دولت حقوق میدن منطقه کفافی زندگیشون رو نمی کنن، اکثرا کارهای سیاه انجام میدن. بعد میخواستم ببینم این پولی که دریافت میکنیم چه حکمی داره.
منظور یعنی
خودمون
خانم خدا بخش، بله. یعنی که یعنی کارهای غیر قانونی به این معنا؟
که نه منظورم اینه که مثلا یک سری کارهایی هست که مثلا دولت اطلاعی نداره، به اصطلاح حالت پنهانی.
درسته.
شغل پنهانی دولت اطلاعی نداره ولی درسته. ما اینجا انجام میدیم، مجبوریم به خاطر اینکه بخور نمیر میدن، زیاد کفاف زندگیمون رو نمیکنن.
درسته.
بعد میخواستم ببینم این پولی که دریافت میکنیم چه حکمی داره، مثلا از لحاظ شرعی میتونیم مثلا اینو داشته باشیم یا که ما خودمون مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستیم. بله. بعد میخواستم نظر آیت الله سیستانی رو بدونم، چون یکی از همسایه‌هامون هم همینجور همین کار انجام میدن. بعد سوال دومم اینه که میخواستم بدونم که اونایی که با یه سری آدمایی هست ما سرکار داریم، بعد اینا خیلی مقید نیستن، مثلا مسلمان هست ولی خیلی مقید به اسلام و ایمه اینا نیستن، اینا نظریم به اصطلاح و یا قضایی برای ما میاره، مثلا میتونیم ما اینا استفاده کنیم چه حکم داره؟
بسیار خوب، چشم خانم خدا بخش، حتما پاسخ خواهیم داد، منتظر باشید، خدا نگهدارتون باشید.
تشکر زیاد، التماس دعا.
ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شده، 10 دقیقه هم تقریبا فرصت داریم. آقای مددی از گلستان استاد گفتن که شغل دارن، دانشجو هم هستن و شغلشون تقریبا در هفته 3 روز و برای درسشون هم 1 روز، تکلیف نمازشون چی میشه؟ مقلد حضرت های مکارم هم هستن.
سایت الله مکارم میفرمان کثیر السفر فرق نمیکنه. کثیر السفر یعنی کسی که در هفته زیاد مسافرت میره، زیاد مسافرت رفتنش هم حداقل 3 روزه.
بله.
ایشون حالا 3 روز 4 روز. این که میگم فرق نمیکنه یعنی این که همش کاریه یا غیر کاریه یا دانشگاهه یا اصلا توریسته یا برای تفریح میره، ایناش دیگه مهم نیست.
همین که سفر میره،
همین که سفر میره و زیاد سفر میره، ملاک زیاد سفر رفتنش هم این است که حداقل 3 روز در هفته، که در ماه حداقل حالا یا 12 روز 4 تا 3 روز یا حداقلش 10 روز باشه، که ایشون داره این ملاک رو داره. بنابراین چه سفرهای کاری چه سفر دانشگاهیشون فرق نمیکنه، هر دو یه ملاک داره و خب 3-4 روز در هفته که هست کافیه، نمازشون هم تمامه.
پس با این توصیف ایشون هم در بحث سفر دانشجویی،
هم در سفر دانشجوییش هم در سفر کاریش
نمازشون کامله، روزشون هم درسته در ماه رمضان.
بله بله.
پولی که قرض دادن وقتی که دریافت میکنن باید خمسش رو بدن؟
پولی که شما قرض میدید اگر سر سال خمسی رسید، پول دست خودتون نیست، فعلا خمس نداره، نمیگیم اصلا نداره، میگیم فعلا نداره، سال بهش خورده، یعنی به اصطلاح ما میگیم که خمس واجب شده ولی الان زمان پرداختش
نیست.
زمان پرداخت که زمانی که وصول میشه، یعنی هر زمانی که اون پول قرض، میدونی چرا؟ چون اومد و این پولی که قرض دادی شما سوختی شد،
نداد طرف.
نداد هیچ، تلف شده، خمس از گردن شما ساقطه. ولی اگر نه سوختی نشد، وصول شد، همون وقتی که وصول میشه دیگه معطل نشید که بگید خب حالا بمانه سال بهش بخوره. نه بابا، سال بهش خورده، تخفیف به شما دادن، گفتن فعلا نمیخواد بدید تا مطمئن بشید، الان دیگه دستون رسیده مطمئن شدید، پس بنابراین همون زمان وصول خمس اون پول رو باید بدید.
خب سوال سومشون هم در مورد اینکه حالا یه وقتی مثلا توی خیابون یه کسی رو میبینن نمیشناسنم، یا غیبتش رو میکنن یا در ذهن خودشون یه چیزی نسبت به اون شخص اتفاق میفته، آیا این غیبت حساب میشه، گناه حساب میشه؟
مادامی که به دیگری نگفته، فقط تو ذهن خودشه، یا نه گاهی دیدید آدم با خودش هم حرف میزنه، دیدید تنها هستم میبینم اینجوریه، پیش خودم حرف میزنم ولی شنونده نداره، با کسی نیست، خودمم، این غیبت محسوب نمیشه، چون غیبت این است که من به دیگری بگویم عیب اون شخص را، پرده بردارم، این غیبت نیست.
این گناه هم نیست اون موقع؟
غیبت نیست ولی گاهی چرا، یعنی مشمول یه عنوانهای دیگری میشود، مثل چی؟ مثل سوء ظن که تو سوره مبارکه حجرات
این بعض ظن اسمونه،
سوء ظن، سوء ظن به مسلمان مؤمنه، اون عنوان دیگری دارد ولی غیبت نیست، بنابراین ممکنه، نمیگیم حتما، ممکنه یه عنوان دیگری پیدا بکنی که اون عنوان باز خودش گناهه. اما اگر شما اومدی گفتی، مثلا به قول ایشون میگه که با خانومم میرفتم به خانومم گفتم که مثلا نگاه کن آقا رو ببین راه میلن من فلان چه جوریه، اینم ممکنه غیبت نباشه، چون داره میبینه، داره میبینه، این غیبت نیست، غیبت آن است که یه چیزی پوشیده باشد و من پرده بردارم، این رو عنوانهای دیگری بهش میگن، اصطلاحا بهش میگن همز و لمز، ویل لکل همزه لمزه، یعنی عیب جویی، مثلا میگم نگاه کن طرفو نگاه کن چه جوری داره راه میره، اینم حرامه. به عبارت دیگر این خیلی قانون جالبی است، قاعده مهمی است، کلیه، و و اون این است که اگر من مسلمان و مؤمنی را تنقیص کنم، این اصطلاح حالا معنا میکنم، تنقیص یعنی چی؟ یعنی شخصیت رو بشکنم. حال فرق نمیکنه چه در مسائل ظاهری مثل راه رفتن، لباسش رو نگاه کن، یارو رو ببین، لباسش رو ببین، آی اسماعیلی لباسش رو نگاه کن چه جوریه. این حرامه. شخص مسلمان مؤمن را شما اگر که شخصیتش رو خورد کردید، ولی خود اون نمیفهمه ها، اصلا اون خود اون متوجه نشد که من پشت سرش این رو گفتم، ولی خوردش کردم، حالا چه به لحاظ لباس، چه به لحاظ راه رفتن، چه به لحاظ لحجه، میام نگاه کن چه جوری حرف میزنه، نگاه کن تو رو خدا، اینم شد لحجه، مسخره است. این حرامه دیگه، خورد کرده. اینو میگن تنقیص. این غیبت نیست، ولی ممکنه عرض میشود که عیب گذاشتن رو اون باشه.
بالاخره معیار گناه درش هست.
گناه هست. همیشه گناه این نیست که من غیبت بخوام بکنم. عنوان‌های دیگری هم ممکنه وجود داشته.
خلاصه این که بشناسیم یا نشناسیم فرق نمی‌کنه.
نه نه، این اصلا شناختن نشناختن درش ملاک.
و سوال بعدیشون این که مثلا یه وقتی حالا در جمعیه، مثلا کفش ما میخوره به لباس کسی، در یه جمعی هستیم، فشاری به دیگران میاد، درد میگیره، اینا تکلیف شرعی داریم ما؟
هیچیش اینا تکلیف شرعی نداره، چون عمدی نیست. ببینید شما تو همین زیارت سید الشهدا دیگه مثال خیلی واضحه، هنوز خیلی دور نشدیم، تو همین اربعین دیگه اینایی که رفتن، خب رفتن دیگه در این تو مسیر، حالا خیلی اینجوری نبود که جوری باشه که به هم بخوریم اینا، ولی شما وقتی میرید میرید دیگه توی خیابون‌های کربلا واقعا دیگه جای راه رفتن نیست. دیگه جلوتر میرید اطراف صحن همینطوره.
اونایی که ویلچر دارن یا کالسکه دارن زیاد اتفاق میفته.
بله این اتفاق میفته، عمدی نیست واقعا، کسی قصد نداره. بنابراین وقتی از روی قصد نبود تکلیفی هم نداره، اشکالی نداره.
حالا معمولا اگر طرف متوجه شد که اسخای کوچولایی میکنه
آدم، بله اسخای میکنه.
خب اینم سوالات ایشون. بریم سوالاتی که آقای موسوی از سوئد مطرح کردن. یه سوال پرسیدن و در مورد حالا محل زندگی خودشون و فرزندشون، 150 کیلومتر فاصله است، گاهی اونا میان گاهی ایشون میره، نمازشون چطوره؟
ببینید از این طرف که ایشون میره منزل اونها، خب جایی میره که وطن ایشون نیستش، که میره مهمان است و به قول شما هم پرسیدید چند، میگه یه ما یه بار، قصد 10 روزم نمیکنه. پس ببین چند تا نکته است، میره به جایی که وطنش نیست و کسی رو سفرم نیست، چون مرتب نمیره، مستمر نمیره، قصد 10 روزه معمولا بله اگر رفت اونجا قصد داشت که 10 روز یا بیشتر بمانه نماز تمام است، اگر کمتر از 10 روز نماز شکسته است. ولی بالعکس بچه‌ها میان، بچه‌ها میان منزل پدر، اگر واقعا منزل پدر یعنی شهر، شهری است که اون بچه‌ها در اونجا متولد شدند، یعنی وطن پدر است، متولد شدن، بزرگ شدن، بعدم خب خودشون دیگه رفتن مستقل شدن، جای دیگه رفتن، برای خودشون منزل گرفتن، بنابراین میان به وطن. خب این هم دو صورت داره، یه وقت است که از این وطن اعراض کرده، یعنی ازش بپرسی که در آینده بنا داری بیا اینجا بمونی، میگه نه بابا دیگه بس دیگه، ما رفتیم جای دیگه، اونجا دیگه، اینجا برام موندن نمیام، میام سر میزنم، این نماز شکسته است. اما اگر اعراض نکرده، یعنی ترک وطن نکرده، اگر ازش بپرسی میگه که بله احتمال داره که من در آینده بیام اینجا باز بمونم، ترک وطن نکرده، نماز تمامه.
حالا استاد ممکنه اونجا متولد نشده باشه، اما مثلا پدرشون مهاجرت کردن به اون شهر، از کوچیکی اینها هم رفتن تو اون شهر،
یعنی وطن دوم فرق نمیکنه. بله اگر مدت زیادی واقعا موندن اونجا وطن دومشون محسوب میشه، اونم همینطوره. اگر اعراض نکرده باشن بله حکم وطن،
اگه اعراض نکرده باشن نماز
تمامه، اگر اعراض کرده باشن نماز مشکل.
خب آقای موسوی عزیز دیگه استاد با دقت پاسخ دادن، دیگه دو طرف قضیه رو گفتن، ان شاء الله که پاسخشون رو، پاسختون رو دریافت کرده باشید. سرکار خانم خدابخشی از آلمان هم دو تا سوال پرسیدن، گفتن اونایی که حالا یه حقوقی ظاهرا دولت بهشون عنایت میکنه میده، منتها این کفاف زندگی رو نمیکنه، مجبورن یک کار پنهانی انجام بدن، گرفتن اون حقوق به چه شکله؟
کار پنهانی منظورشون خلاف قانونه دیگه، خلاف مقررات اونجا هست. ببینید همه جا مقرراتش محترمه، مادامی که خلاف شرع نباشه. خب یه وقت هست نه شما کاری میکنی که خلاف شرع، نه نه اون که معلومه، ولی کاری که خلاف مقررات هست درسته، ولو خلاف شر نیست، خلاف مقررات اونجاست، ولو پنهانی این کار رو میکنه، دو تا مطلب اینو خوب دقت کنن، درآمدی که به دست میاره درآمد حرام نیست، درآمد حرام نیست. مثال من میزنم الان برای شما، مثال میزنم، فرض کنید تو ایران اسلامی خودمون یک کسیست واردات داره، وارداتش به صورت غیرقانونیه، خب واردات خب به صورت حلال خریده جنس را، جنس هم معلوم مشروب نیست، مواد مخدر هم نیست، مثلا کفشه، کفش آورده میفروشه، ببینید خب این که آورده درآمدی داره، درآمده حرام نیست چون کار حرام، ولی کار خلاف مقررات کرده، کار خلافه، چون خلاف مقررات کرده و چیزی رو وارد کرده بدون مجوز، گناه کرده. این هم همینطوره، خلاف مقررات انجام داده پنهانی. خب میدونید دیگه اینجور چیزا موارد وقتی که مشخص میشه وهنه برای مسلمان. ایشون فرمودن که فتوای از سایت الله مکارم یا بله هر دو، همه اتفاقا توی استفتاءاتشون همینو دارن که این کار وهنه برای شخص مسلمان. اونم تو اون محیط میگن خب بفرمایید
اینم مسلمان، اینم مسلم. شیعیان،
اینم شیعیان، نکنن این کارو نکنن، ولی درآمد حرام نیست.
درست. و سوال بعدیشون هم رفت و آمد با کسانی که مقید به مسائل دینی نیستن، مسلمان هستن، گاهی نذری میارن، گاهی مثلا قضا برشون میارن، میتونن استفاده کنن؟
بله، هدیه رو بگیرن. همین مقدار که اعتقاد به نذر داره، اعتقاد به ائمه دارن. خلاصه تو همین ایام ماه محرم سفر میبینی خود آش آورده، شله زرد آورده، قضا آورده. بله، رد نکنید. اصلا رد احسان تو دین ما خیلی چیز بدیه. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که رد احسان نکنید، رد هدیه نکنید. خود این هم ممکن است یک راهی باشه برای جذب اونها. در این حال شما ارتباطتون رو برقرار بکنید، ولی کار خودتون هم بکنید. کار خودتون هم این است که اونها خلاصه تاثیر انشالله داشته باشید، رفت آمدتون جوری باشه که همراه با اخلاق، با مهربانی، با همون گرفتن هدیه، با اینکه اون بیاد شما برید، بلکه انشالله در آینده نزدیک تاثیر خودش رو داشته باشه
انشالله. خب ممنون از شما جناب استاد بهیتور، خیلی لطف فرمودید و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. باز هم از تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. امشب شب شهادت مولا و آقای مهربانمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هست. انشالله خدا قسمت و نصیب هممون بکنه زیارت با معرفت امام رضا. التماس دعای خیر. خدا نگهدارت.
الله.